معقدی میسه بودیم وقتی وارد درس شده یادمون میرفت در درس میشه گرم که میشه یه وقتی
اول جلسات
گرم میشه اما دیگه بعدش که باتری تموم میشه دیگه آخر روز
بعد بسرم نمیام
الان میخوایم بگیم الان با مقدمش عرض میکنم چون دیروز عبارت رو خوندیم تمام شد حالا یه جنبندی با عبارت آقای مظفر میشه باشه محضر دوستان عرضم که مطابق با آنچه که دیروز خونده شد و توضیح داده شد مبنایی که محقق خراسانی با اون مبنا شروع کردن جواب محقق نهاوندی را دادن مبتنیه و قبول این مبنا بود این معنا بود که ما یک فعل اختیاری داریم ما مثلا فعل اختیاری ما آب خوردن برای رفع تشنگیه قرضش تصویر میشه تصدیق میشه شوق پیدا میشه مانع نباشه ازدیادشو حالا اراده یا جعنی به ما و با این مبنا هم کلام و محقق نهاوندی تصویر شد هم جواب محقق نهاوندی یعنی آخوند با همین مبنا گفتن جعنی به ما این صادر میشه اما وصول به فعل اصلی یعنی ذل مقدمه بعد از گذشته زمانی اتفاق میفته عرض کردیم محضر دوستان که این مبنا همون مبنایی است که دلیل لبی شیخ باش تقریر شد یعنی مرحوم شیخ هم رو همین مبنا آمدن گفتن هر قیدی راجع به ماده است به مصلحت المأمور به هست چون مأمور مصلحتی که در فعل اختیاری تصور میشد یعنی موضوع تکلیف است مثلا اینجا آب خوردن است تصور میشد تصدیق میشد شوق پیدا میشه مانع نباشد ازدیاد شوق و به جای اراده ما میگیم جعنی به ما این مبنای نه رو همین تحلیل از فعل اختیاری دلیل لبی شیخ بود رو همین تحلیل فعل اختیاری به این شکل اشکال محقق نهاوندی بود عدم انفکاک و رو همین تحلیل با همین شکل باز جواب آخون بود که به مکان من الوضوح هست که تفکیک بس از انبعاث اشکال نداره خب این سه تا مطلب یعنی کلام آخون در جواب نهاوندی اشکال نهاوندی دلیل لبی شیخ هر سه بر این نوع نگرش و تحلیل از فعل اختیاری بود ضمناً همین نگرش بود که محقق مرحوم آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه منصوباً الی المحقق الاصفهانی تقریر کردن و با همین مبنا انکار وجوب غیری کردن یعنی مرحوم مظفر هم جایی که میخواست تبعیت مقدمه از ذل مقدمه رو بگه که گفت این تبعیت در علت قائیه یک همون جایی که گفت تبعیت در شوق هاست دو در هر دو بیان از این چنین تحلیلی از فعل اختیاری استفاده میکرد ما اون دو تا رو بگم این سه تا رو که گفتم پیادهشون کردم حالا اون دو تا رو بگم کنار هم بگذارید چون من اینا رو که دارم میگم میخوام شما با هم مقایسه شون کنیم حواستون باشه به این مثلا آقای مظفر اینطوری تقریر کرد گفت که آقا من تصور میکنم مصلحت آب خوردن را تصدیق میکنم مصلحت آب خوردن را شوق پیدا میکنم به آب خوردن چون آب خوردن مبتنی بر یه سری مقدماته از شوق به آب خوردن، شوق به راه رفتن، شوق به لیوان به دست گرفتن و مقدمات شوقشون به وجود میاد. اینها تو علت قائی با هم همراهن، تو شوقها از هم دیگه جدا میشن، لذا ارتباطشون تو شوق هاست، وحدتشون با علت قائیشه. خب بعد هم با همین مبنا اومدن تبعیت ذل مقدمه، مقدمه از ذل مقدمه رو در نایه شوق ها تصویر کردن، اطلاقا و اشتراطن تبعیت ها رو بردن تو مرحله شوق ها و در نهایت هم قائل شدن به این که شوق غیری به مرحله بعث نمیرسه به خاطر لقویت، اما شوق نفسی به مرحله بعث میرسه، لذا قائل به لقویت وجوب غیری شدن. خب این تا اینجا. پس کلام شیخ در دلیل لبی، کلام محقق نهاوندی، کلام آخون در رد محقق نهاوندی، کلام مرحوم مظفر به نقل تبعیت از آقای اصفهانی، وقتی میگم آقای مظفر تقریر آقای اصفهانی که آقای مظفر ارائه داد از ملازمه بین شوقها و معنای تبعیت و نهایتا انکار وجوب غیری، همه این 4-5-6 مطلب که تو این باب ارائه شد همه مبتنی بر این چنین تحلیلی بود از فعل اختیاری، که دوباره بگید تصور مصلحت آب خوردن، تصدیق مصلحت آب خوردن، شوق پیدا کردیم، مانع نبود شوق زیاد پیدا کرد، حالا به جای اراده که من برم منبعث بکند از ولات رو برم خودم آب بنوشم، میگم جهنی بمان. همه رو همین فضا بود. خب بله، نمیخوام تبعیت صفت شوقه، صفت وجوب نیست، همین رو داریم
تا باشه.
باشه اشکال نداره، نه تبعیت رو قبول میکنه، تبعیت رو شوق پیاده میکنه. علیت اینه، علیت بین الوجوبه، حاجه همه علیت اینه، حرف معقل خراسانی، یعنی ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی نیست، نه بر اساس مطلق علیت نیست، بر اساس علیتی که معنای سوم یا دوم تبعیت بود که نقل از محقق خراسانی بود نیست. خب تمام، حالا این تا اینجا به پایان رسید، این پله یک عرض امروز ما. حالا پله دوم عرض امروز ما، دوستان با من هستن دیگه، سادات و آخر مجلس هم دو سید داریم من. خب ببین حالا اینجا نکته بعدی، نکته دوم، اگر یه عنایتی بکنید یک قسمت از عبارت کفایه، یک قسمت از عبارت اصول فقه آقای مظفر با این با مجموع این عبارت ها یه فرقی داره، یه قسمت فقط، یعنی آقای مظفر هم با همین منوال حرف زده الا یه جا، یه تیکه از این سیکل میره بیرون. کجا؟ ببینید باز همینا رو هی من پیاده میکنم، این میگم شما مقایسه میکنید. گفت تصور مصلحت آب خوردن، تصدیق مصلحت آب خوردن، شوق به آب خوردن، عدم مانع، ازدیاد شوق، به جای اراده میگم جنی به مانع. این تحلیل متعارف بود دیگه، الان همش با این داشت کار کرد. آقای مظفر تو جایی که میخواد تبعیت شوق ها رو بگه اینطوری میگه، میگه که تصور آب خوردن، تصدیق به آب خوردن، شوق به آب خوردن، شوق به مقدم راه رفتن جداش. خب ببینید دوباره موقعی که میخواد لقویت رو بگه دیگه اینو نمیاره ها، دوباره تو لقویت با همون مکانیزم یک تحلیلی میره جلو، تصور، تصدیق، شوق، ازدیاد شوق، جعنی. اما اینجا که میاد تبعیت بین شوق ها رو میخواد پیاده کنه، که زوم میکنه مقابله کنه بین حرف آقای مظفر، بین حرف آقای اصفهانی و حرف آخوند، میاد میگه نه،
شوق به مقدمه و انجام مقدمات تو سلسله ذل مقدمه نیست، خودش سلسله جدا داره. اما این سلسله جدا از شوق بالایی منشعب میشه. ماجیک از اینجا میشه ببینید. ببینید شما میگفتید تصور آب خوردن، تصدیق به آب خوردن، شوق به آب خوردن، عدم مانع، ازدیادشو جعنی به مانع، همین یه سلسله. بعد آخون چجوری گفت الان به محقق نهابندی؟ گفت از لحظه جعنی به مانع که به منزلت الاراده است تا خود آب خوردن عدتون منن مقدمات فاصله. دست شما دارم میرم، مشکل نداره، حیف نزارم این زمین، فقط مشکل.
ببینید بحث آخون این تحلیلی که تو 4-5 تاکید کردیم و مشترک بین همه اینها بود، این بود تصور بعد تصدیق بعد شوق، که البته همه رو برای آب خوردن است، بعد عدم مانع، بعد ازدیاد شوق، بعد اینجا به جای اراده تو تکوین میگیم جهنی به ماه، بعدش هم میشه خود آب خوردن. که بعد آخون اینجا چکار کرد؟ گفت بابا از جهنی به ماه که به منزله اراده است تا آب خوردن که به منزله انبعاثه یعنی مراده، ما تفکیک داریم. این به مکان من الوضوحه، این مقدمات، این سازمان همین رو شیخ آورد. شیخ چی گفت؟ شیخ در این لبی گفت بابا همه قیود راجع به آب خوردن، همه قیود راجع به ماده است، راجع به موضوعه. جعلی به ماه که خود مستقل نداره، فقط بعد از زیاد شو بشه که خود آب بخوری میگی جعلی به ماه، یه عالیتی داره خودش دیگه، دارای احکام استقلالی. این هم در این لبیه شیخ آخونده میره گفت محقق عالم همین رو میگفت، فقط اینو نمیابرد آخوندم همین رو اوورد با ما حقیقا آمدی این رو اوورد ازاگو مشکرم کبربیه بهت ما حقیقا آمدی همه چیو خوب گفتی اما یادت این رسطیه رو بگید تمام. آقای مزفر مجموع عبارتاش این توش هست، تو عبارت های مزفر این هست، اما یه جایی چی دیگه هم هست. چی اضافه کرد آقای مزفر؟ شوفا تبعیت میخواد تبعیت رو یعنی مقابله کنه نظر محقق اصفهانی رو با آخوند. گفت نه خواهد تصور آب خوردن، تصدیق به آب خوردن، شوق به آب خوردن چی درست میکنه؟ شوق به راه رفتن. خب من باورم که بشه یخ چون شوق به مثلا تهیه لیوان، من باید این لیوان برم تو کابین رو بردارم برم پیش آب سرم که آب بخورم، یعنی مقدمات. اگر درست اینا رو مختصاتشون رو به کنار هم بذاریم میبینید آقای مزفر این واسطه رو که آخوند خواسته بگه از اینجا حذف کرده برده اینجا. بعد اون موقع یه اتفاقی میفته، هر کدوم که همه دارن به یه بدیهی توسل میکنن یا به یه امر مبین توسل میکنن، حالا یا به استدلال یا به بداهت. اگه دارم آخوند داره توسل میکنه بابا قربونتون خود اینا مال بعد از جهنی به ماهنه، مال قبل از جهنی به ماهن نیست، اینا جاش بده. مولا که گفت حجه، حالا من میرم سراغه مقدمات ذات راهله چه مقدمات مال بعدن، مال بعد از اون اراده. رضا آقا گفت واضحه که اراده ذل مقدمه میاد شکل میگیره، اون محرک است برای انجام مقدمات. لولا اون اراده ذل مقدمه من سراغ لولا اون اراده ذل مقدمه سراغ مقدمات نمیرفتم. از این طرف آخون اینو تمسک کرد که دیروز مفصل کردیم، از این طرف آقای اصفهانی داره میگه بابا به دقیقه اگر تو نفس تحلیل کنید لولا شوق به ذل مقدمه، شوق به مقدمه شکل نمیگیره،
یک. دو، شوق به مقدمه دارای احکام مستقله غیر از شوق به ذل مقدمه. پس معلوم میشه از شوق یه ستونی هم برای مقدمات به بعد شوق باید شکل بگیره. این هم رفای اصفهانی بود. این تا اینجا این دو تا با هم مقابله بشه. پس یه سازمان، حالا رفقای عزیز من هنوز دنبال تصدیق نیستم، هنوز دارم سازمانیابی میکنم بحثو، میخوام عنایت کنید بالاخره چی شد. اگه طرف باید بگیم آقای شیخ شما بالاخره با کدوم دارید حرف میزنید، همه احکام رو اون سلسله بالایی دارید میرید؟ آقای آخوند شما که اصلا اومدی گفتی جعلی به ماهن تو سلسله نیست، جعلی به ماهن خودش دارای مصلحت مستقلیه، مصلحت العام غیر از مصلحت المأمور به. یعنی کرده شما اینجایی که ما عبارت محقق نوابندی خوندیم، آخوند اگه عبارت آخوند رو در جواب به دلیل لبی شیخ بیاریم کنار عبارت آخوند در جواب نوابندی با هم تفاوته. اگه طرف در جواب به نوابندی آخوند داره میگه گفت او عبارت که خیلی ازش دفاع کردم، آقای خود دو سال بحث دیروز رو بگیرید، یه بحث اعتبار نام بود خیلی مهم شد به نظرم میاد. از یه طرف آخوند اومد الان اینجا به محقق نوابندی داره میگه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم امر کل اراده است، همانطور که اراده از مراد منفک میشود در تکوین، منشأ انفکاکش در تدوین چی شد؟ همین او واسطه، اون کروشه، اون مقدماته. همانطور که امر از در تکوین، اراده در تکوین از مراد جدا میشود به خاطر مقدمات و طول و قصر مقدمات و زمانش هم لا یتفاوت فی المهم فی محل نزال استعالت عقلا، اینو گفت دیگه. میگم آیا خود خودمونه به شما که به محقق به شیخ عروض، شیخ همینو داشت میگفت، شما بهش گفتی که امر به منزلت الاراده نیست، اراده انشاء، اصلا فعل اختیاری تو عالم انشاء باید بره تا اراده انشاء صورت بگیره، فعل اختیاری صورت میگیره به نام انشاء و این انشاء غیر از ابلاغشه و جعلی به ماهن به منزلت ابلاغه که امر است دارای مصلحته. چی شد؟ این دفعه شیخ اونجا به مصلحت سلوکیه که میرسیم میگه جعلی به ماهن به منزلت ابلاغ خود دارای مصلحت مستقل است. اما پس کبروی صغروی نزاع داریم ها. استدلال محمد دیروز چرا هیچ میگفتم مقدمات رو حفظ کنید؟ مقدمه اول چی بود؟ واجب معلق لازمش انفکاک بس از انبعاث است، انفکاک بس از انبعاث غلط است، پس واجب معلق غلط است. آخون گفت نه خیر کبرا رو قبول نداریم، انفکاک بس از انبعاث قبول داریم، لازمه واجب معلق انفکاک بس از انبعاث است، اما قبول نداریم که انفکاک بس از انبعاث غلط است. تو کبرا باید بگیم آیا آخون شما اول جواب محقق اصفهانی رو بده. محقق اصفهانی گفت انفکاک بس از انبعاث نداریم. چرا؟ چون ما توهمتم. دوباره برنشم با تابلو ببینید، تابلو ببینید، اون کروشه که شما شد لازمش انفکاک بس از انبعاث، محقق اصفهانی که اصلا جاش اونجا نیست که، جاش کجاست؟ این ریل پایینه، اصلا اونجا نیست که بشه انفکاک، لذا ما انفکاک داریم نداریم، محال انفکاک داشته باشیم. پس تو کبرا که میخوای جواب محقق نوابندی بده، اول باید با اصفهانی حل کنی. یک، حالا اگه میخوایم برگردیم اصل صغرا رو کبرا رو با هم رسیدگی کنیم، اول شما بگید امر چی کار است اینجا، چون همه دعوا سر انفکاک امر از مأمور به، امر از امتثاله. دعوای فعلی ما انفکاک امر از امتثاله. شما دارید حد اراده رو به امر میدید، یک، بعد بگید اراده از مراد منفک است، پس امرم از امتثال منفک. اول اثبات کنید امر همون اراده است. یعنی اگر قصه مراتب و حکم و آسر جد روز گفتم بیسی تا مراتب و حکم بیارم، اگه بخوایم مراتب و حکم به یه قصه اضافه کنیم، یه سطور فعل اختیاری دیگه باید جدا بنویسیم. برای چی؟ برای امر، یعنی برای ابلاغ. انشا فعل اختیاری، ابلاغ هم فعل اختیاری. میزنه؟
نمیزنه.
چی؟ بابا آخوند قربون شکل ماه. میسم جان آخوند روزی که اومد جواب به شیخ داد گفت الانشاء مسئله تون و الفعلیه مسئله تون اخرى.
تمام اون درست مطلق اینجا جواب.
حالا جری به ماهن چیه؟ اجازه بده جری به ماهن چیه آیا آخوند؟ اگر شما گفتید جنی به ما اینی که من دارم میگم یعنی فعلیت که به شیخ گفتید دیگه نباید بیاد بگید جنی به ما این حد اراده داره. بابا گفتم بابا برم پا تابلو بذار برم پا تابلو دوباره
خودم
یه سه تعبیرات رو ببینید. غیریت تو تصورات تصدیق هم درست کردیم. اون حرف من اون موقعی که اول داشتم معنی تبعیه میگفتم گفتم یه چیزی دارم اینجا براتون میگم بریستش بمونه فعلا. بعدن که رفتیم جلو که فراموش کردیم اونو. چون آقای مظفرم یه بار اسم علت خواهی آورد ایاتون شما حالا گفتم گفتم دیگه رفت سمت شب کنم با شب دارم میگم فعلا اونو مخواب به آخر ایشد اضافه کنم. حالا باشه
دیگه
حالا ببینید رفا دوباره بسید بگم. پس آقا از جهت دیگه مقایسه کنیم حرفا بریم از جهت دیگه تحلیل کنیم. فرض کنیم میخوایم مراتب حکم اضافه کنیم. حالا از زاویه دید بحث محقق نهاوندی بود. بریم با شأن اصول مراتب حکم یه بار دیگه قصه رو واکاوی کنیم. تو مراتب شما چی گفتید؟ آیا آخوند شما چی جواب به شیخ داری ما تایید کردیم؟ گفتیم شیخ هم همین حرف شما رو تو مصلحتتون که میزنه. شما گفتید انشاء ابلاغ ابلاغ فعلیت. حالا انشاء تعبیر کردم گفتم دیگه مراتب یک حکم نیست چیه؟ حکمه یعنی چی؟ یعنی انشاء یه فعل اختیاریه با احکامش
ابلاغ
هم یه فعل با احکامش. قبول؟ آقا مجید قبول؟ خب اگه اینا شد بعد اون موقع این انشاء تو فعل اختیاری خودش باید به یه منزل به نام اراده برسه. ابلاغ هم تو فعل اختیاری خودش به یه منزل باید به اراده برسه. بعد ابلاغ اسمش چی بود؟ آخون گفت امر، گفت مصلحت امر. ابلاغ بعد از اراده باید به امر برسه، انشاء بعد از اراده باید به انشاء الحکم برسه. اینجا مقالطه شده. جعلی به ما این چی حالا؟ شما مقایی آقا امره یا انشاء الحکم؟ تمام؟
مجبوره بگید.
حالا همه بحث رو کنید. بهترین جاییه که من بعید میدم که تو اصول به اینجا برسید برای فهم حرف محقق خویی. همه بحث رو کنید. میخوام یه چی دیگه بگم. فراموش کنید محقق خویی تو حقیقت الانشاء. گفت من انشاء قبول ندارم به این تفسیری که یه آقای میگفتن. بحث کلی کرده ها، انشاء چه ام چه نه، سیه استفهام همه جا، یعنی بحث خبر و انشایی که تو ادبیات ما میگفتیم. محقق خویی گفت من چیزی برام انشاء قبول ندارم. رفتم جای دیگه هم فعلا چون بهترین وقتی که بفهمیمش. من انشاء قبول ندارم. چرا؟ محقق خوی گفت آخه انشاء فعل اختیاری فاعل تو سوق نفسشه و لفظ همیشه حاکیه. ولو ادبا گفتن اشتباه کرده، میگه مسئله تعبدیه. انشاء فعل اختیاری در سوق نفسه. بعد لفظ میشه ابرازش، لذا دائما سیاق امر و تمنی و ترجی و سیاق عقود و ایقاعات و همه اینا ابرازهایی هستند برای اون ما هو و منعقدون فی سوق النفس.
یه دقیقه
ما چی گفتیم؟ گفتیم نه، انشاءه با خود لفظ انشاء میشه. تو بحث طلب الارادة تو جوابی که به شیخ گفتیم ریشه این فهم محقق خویی اینه، خواسته از اصول و فقه و حکم بره ادبیات تحلیل کنه، نه تو فقه تو حکم تو اصول. ما داریم انشاء از فعلیت و بعد جعنی به ما میشه ابلاغ ما هو المنشأ سابقا. ایشون اوورده همین رو در مورد همه عوامر و نواهی گفته، بعد سرمونی فلسفی بشته در حالی که از جهت فلسفی اگر ما تحلیل میکردیم و میدیدیم که بابا اینا هر کنون یه فعل اختیاری هست یه سازمان برای خودشون دارن، به این جایی که محقق خویی رفت نمی رفتی. یه نکته. خب حالا بریم جلو، حالا ببندیم برگردیم سراغ قصه. محقق اصفهانی باز حرفش اینی که آقای مظفر گفت نیست. محقق اصفهانی حرفش این هم نیست. محقق اصفهانی حرفش یه حرفیست که فلاسفه دارن، دیروز کلمه‌شو گفتن، در تحلیل افعال مرکب در مقابل افعال بسیط. یه سری افعال دارن انسان‌ها که افعال خوشه‌ای هستند، یعنی اینا پکشون اسمش یه فعله، بشکافیمش مرکبی از عدتون من الافعال که غالب افعال مادیه بشن، عمده افعال مادی اینطوری. حالا بریم سراغ فلسفه. فعلا اصول رو ولش کنید، یه اشاره کنید به حرف فلسفه تا برگردیم اینجا. فلاسفه دوستان عزیز چند جای فلسفه حرفایی زدنه که ریشه همه این حرفا به افعال مرکب انسان برمیگرده. حالا چند جا رو ببینید. یه جا فلاسفه گفتن که آقا انسان، خوب دقت کنید حواسا با من باشه، این چقدر شیرین میشه، انسان یه سری افعال انجام میده، فرضش اینه که این افعال او رو به غایتش برسونن اما نمیرسونن، یعنی افعال تخطی از علت غایشون میکنه. خب اینجا که افعال از علت خواهیشون تخطی میکنن، یعنی این افعال معالیل بدون غایت تکوینه. پس غایت یکی از اجزاء علت تامه نیست، غایت از اجزاء علت تامه نیست، چون این فعل به غایتش منتهی نشده. بعد بعضی‌ها خواستن توجیه کنن، گفتن نه غایت منظور اینجا هم علت غایی است که انسان تصورش کرده، حالا چه به واقع برسه چه به واقع نرسه. همونجا جواب دادن فلاسفه، گفتن نه قاطی کردید، اینجا چند فعل داریم، یه فعل تو سوق نفسه به نام شوق، این شوق نمیاد تا علت غایی بیاد. علت غایی مطابقت با یا عدم مطابقت شرط نیست در آمدن شوق. شوق نتیجه علم، چه این علم مطابقت با معلوم بکنه چه مطابقت با معلوم
نکنه.
شاهدش کجاست؟ خوابهایی که نتیجهش میشه احتلام. وجود علمی خواب یعنی تصویر در ذهن در روح، سببش شوق و یه سری تحریک و تحرکات نفسانی و درون نفسانی میشه، منجر به مادی، به حرکات مادی میشه، بعد احتلام اتفاق میفته. دلیل جاهای دیگرش که از همین رهگذر تأثیر علومی مثل علوم سحری رو بر خارج فلاسفه توجیه میکنن. میگن مثلا اون موقع که میگن احضار ارواح، برید بخونید المیزان از علامه، میگه اون وقتی میگن فلاسفه میگن ما احضار ارواح کردیم، اگه این روح واقعا احضار شده باشه توی افقی از عالم ملکوت، باید همه انسان ها که توی افق هستن رو ببیننش نمیبیننش. این در واقع احضار یعنی استخدام در قوه خیال خود شخصه. وجود علمی در خود سوق نفسه. این وجود علمی علت انسان فاعل علمیه، ما من فاعل مثال واقع نیست دیگه، نقص میشه. مامن
شیخ
اشرا
میگه
با آدم
مثال
بست میشه، نه اشتباه داره میکنه، شاهد میاری براش که اشتباه میکنه. اینجا هر
روند شهود معکوسه، یعنی وقتی معکوس انجام میشه اینجوری
اشتباه میکنه.
اینها در مثال متصل هم نه در مثال منفصل. اگه در مثال منفصل بودن، اگر در مثال منفصل بودن باید همه متصلین آنیه به عالم مثال منفصل ببیننش او رو، اما نمیتونن ببیننش. حتی کسانی که جفت او آدمن و علام متصل بشن نمیبیننش. نه حالا ما میاریم جاهایی میتونیم متصلشون کنیم، سبب داره، بازم نمیبیننش. لذا تو مثال متصل. اما چرا؟ ریشش چیه؟ وجود علمی سبب تتمیم فاعلیت نفس نسبت به افعال درونی خودش. ای تا اینجا. اما غایت که الان یه فعلی تو تکوین داره اتفاق میفته به عنوان یک پدیده خارجی، این پدیده تکوینی علت داره یا نداره؟ عللش چیه؟ خوش ما گفتیم همه مدعا علل اربع میخوام. این پدیده تکوینی که در خارج علل اربعش غایتش رو نشون بدید؟ نداره، چون اصابه به واقع نکرد. خب حالا در جای دیگه میرن جلوتر، یه بحث مفصلی تو باب حرکت دارن این فلاسفه، حرکات معکوس، یعنی حرکات نقصانی. وقتی سیب میگنده، وقتی یه چیزی خراب میشه، فاسد میشه، بعد اونجا به اون مناسبت میگن پس شما که گفتید حرکت همیشه استکمالیه، الحرکت و کمالون اولون لما بالقوه من حیث و اندهو بالقوه، خواهی که به کمال نیست که، این داره خراب میشه. بعد میگن پس باید بگیم که این به سمت به سمت نزول و سقوط رفتنش غایتشه، به سمت نزول و سقوط رفتنش غایتشه. پس دیگه حرکت همیشه استکمالی نیست، حرکت میتونه معکوس باشه، یعنی میشه فعل و انفعال به سمت عدم رشد به عدم استکمال اتفاق بیفته. بعد خب این خیلی تالی فاسد داره دیگه، به سمت عالم مجردات نخواهد بود، قوس سعود عالم خراب میشه اون وقت، یعنی اتفاقاتی تو عالم میتونه بیفته که به سمت قوس سعود حرکت نکنه و خیلی تالی فاسد. باز اینجا جواب میدن، میگن اینجا این فعل مرکب از چند فعله، چی به چی رسید؟ پکشو رو هم ببینید، میگید که سیب گندید، بعد میخوای سیب برای خوردن بود نه برای گندیده شده، پس سقوطه. اما حالا بیاید آنالیز کنیم حرکت را جهت فلسفی. دوباره اینجا شروع میکنن شمردن این که در این موجود چند حرکت بوده، کدوم حرکتش به چی رسیده، بعد اون حرکت کلی اون مرکب از اینا بوده که شما بشگید سیب گندید. در چندین جا در فلسفه ما به این مسئله فعل و انفعالات مرکب میرسیم. خیلی هم دامنه داره این بحث. حالا مرحوم آقای اصفهانی داره حرفی رو که فلاسفه تو اون مسئله افعال مرکب میزنن میزنه اینجا. فلاسفه در افعال مرکب میگن ما اصطلاح آخوند به کار ببرن، ما یه غرض اقصا داریم تو افعال مرکب که غرض اقصا یه ملازمه ای پیدا میکنه در وجود انسان، علم به غرض اقصا با یه سری اقراض دانیه. وقتی ملازمه بین این اقراض درست شد، اتوماتیک شوق به غرض اقصا شوق به غرض ادنا میاره. اینجا هم ملازمه بین علوم که علل قائیان هست، هم ملازمه بین شوقها و البته این حرف فقط فقط با این مبنا صحیح در میاد که اینا هیچ کدوم علت همدیگه نیستن، علت همه اینا نفسه، اینا هیچ کدومشون علت همدیگه نیستن، همه علتشون نفسه، یکی میاد متمم نفس میشه در فاعلیت برای ایجاد بعدی، خود نفس اینا رو ایجاد میکنه. نه نه دیگه اون موقع خود تصور و تصدیق علل غایب، الان میگم علم اونو باید تحلیل کنم، آخه تصور تصدیقشون یه دعوایی داره، دوباره علمشون هم با هم ملازمه داره. اینه قبل از شوق، همین که یک انسانی تصور بکند آب خوردن را، تصدیق بکند آب خوردن را، باید تصور و تصدیق بکنه به لوازمش. پس ملازمه در علل غایی است ابتدا، یعنی در تصور و تصدیق به مصلحت، بتبع ملازمه در شوقها درست میشه. بعد اون موقع، حالا رو تکمیل من پیادش بکنم، اون موقع شما تصور و تصدیق کردید آب خوردن رو، شوق به آب خوردن هم دارید، اما این شوق مانع داره، نمیره جلو، میسته. اناد کردید؟ شوق به آب خوردن میسته فعلا. چی منتشی میشه از او؟ تصور و تصدیق لوازم، مثل راه رفتن، مثل لیوان پیدا کردن، مثل آب سرد کن پیدا کردن. آقا من تو مدرسه‌ام با اول اطلاعات بگیرم کجا آب سرد کن هست، همه مقدماتی که مقدمات این فعله، شوق، تصور و تصدیق اونها، شوق نسبت به اونها، ازدیاد شوق نسبت به اونها، مانع برای اونها به وجود نمیاد، اون افعال میرن جلو، افعال میرن جلو تا به حد نهاییشون میرسن. وقتی همه مقدمات انجام شد، ما یک لحظه در این شرایط قرار میگیریم، آب رو تو حلقمون بریزیم، اون موقع برمیگرده سراغ ذل مقدمه، شوق به ذل مقدمه به اراده میانجامه، اراده میکنیم آب میخوریم. اون موقع تو هیچ کدوم از این سازمان ها تفکیک اراده از مراد وجود نداره، اما مبتنی بر تفکیک بین افعال. این میشه حرف آقای اسمان.
انشاء الله میشه اینطورش کنیم؟
چی؟ حالا آیا خوب دقت کنید، تو رو خدای بر منه، آیا رابطه بین انشاء و فعلیت مثل رابطه یه ذل مقدمه با مقدمش از این افعال مرکبه، یا اینها دو فعل مستقل از هم؟ انشاء و فعلیته چجوریه؟ اینجا ما باید چند مبنا رو برای خودمون حل کنیم اگه بخوایم به نظر مختار برسیم. مبنای اول، حقیقت انشاء چیست؟ آیا انشاء به لفظ یا لفظ مبرز اوه؟ مبنای دوم، انشاء و فعلیت دو فعل اختیاری هن یا یک فعل اختیاری؟ مبنای سوم، آیا هر نوع فعل اختیاری در اینها که ما هم فاعل بالقصدیم همین مراحل رو مستقل طی میکنه یا طی نمیکنه؟ یعنی مسئله افعال مرکب. مرحله چهارم، رابطه بین انشاء و فعلیت از قبیل افعال مرکب یا افعال بسیط مستقل از هم؟ نه، الا هر کدومش یه مسئله جدا داره، با همین توضیحاتی که اول گفتم هر کدوم یه پوشه جداه، به هم اثر میگذارن، نه اینکه اینا با هم مرتبط، اینا هر کدومشون یه پوشه مستقل با لوازم خاص خودش. اینها که به پایان برسه، بعد اون موقع ما میتونیم نظر نهاییمون رو در مورد حقیقت انشاء و فعلیت و اینکه جعنی به ما این تو انشاء یا تو فعلیت، جعنی به ما این منتهیه انشاء یا منتهیه فعلیت، باید معلوم کنیم. آقا سجاد بعد از این حرف، تازه به اون حرفی که توی مصلحت سلوکی شیخ تو رسائل می‌زدیم میرسیم که خطابات انشائی هم خودشون دارای مصلحت مستقلن. اون موقع ما همیشه نون مصلحت خطاب فعلی رو می‌خوردیم، اگه یادتون باشه گفتم خطاب انشائی اصلا فایده‌ای نداره، ولی گفتم نه یه فایده جزئی داره، شریعت معلوم میشه حدود و سقورش، عمدت الاثر و الفائده مال خطاب. حالا داریم هی میگیم مصلحت تو خطاب انشائیه، این دو تا حرفامون که حواسمون هم نیست با هم تناقض دارن جمع میشن. بله، اقصا و عدنان درست میشه. فصل على محمد و آل محمد. حالا اینا همهش بنابر اینه که شارع انما انا بشر مثل تو.
اونطوری دیگه هم